آقای بنی‌زاده، عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی متشکر هستم که امروز وقتتون رو آزاد کردید که باز یک گفتگوی دیگه با همدیگه داشته باشیم در این مجموعه گفتگوهایی که خیلی خوشحالم که میبینم که مورد توجه هموطنان عزیزمون قرار گرفته، در خارج ایران هم ولی از داخل ایران نامه‌های محبت آمیز دریافت میکنم و یک به اصطلاح انرژی میده واسه ادامه کار و بیشتر منتشر کردنشم. هر چند وقت یه بارم یک رسانه جدیدی پیدا میکنم که توی اون منتشر کردم. عرض کنم که جلسه پیش یه صحبت خوبی داشتیم هفته پیش و در مورد اینه که گرفتار شدن انسان قرن 21 با توجه به این انقلاب الکترونیکی که اتفاق افتاده و اسیر شدنش جلوی صفحه های کامپیوتر و تلویزیون و تلفن های همراه و اینها و اون مطالعه تأثیرات روانی اون صفحه ها توسط اندیشمندانی که ما به یکی از اونها رسیدیم، گاه و بیگاه یک مطالبی منتشر شده که به نظر من بسیار مهم هست. البته از یه دید دیگه که بگذاریم، اندیشمند می نویسه، میگه، سخنرانی میکنه، مطلب می نویسه، کتاب می نویسه، مقاله می نویسه، ولی اگر که خود توده ها، خود مردم، خود جمعی مردم، هرچه تعداد بیشتر یا لااقل یه حداقل لازمی از مردم به این تأثیرات روانی آگاه نشن، به این تأثیرات روانی وقتی که آگاه نباشه، یعنی اگر که وجدان احساسی روانی عاطفیش غنا پیدا نکرده باشه به اندازه کافی که ببینه برای چی به قول اون نویسنده عصر فردیت ها و فردهای جبار و ظالم هستش. حالا اون لغتی که اون به کار برده tyrant به انگلیسی هست، حالا جبار ترجمه خوبی، ظالم ترجمه خوبیه، ولی واقعا افراد جامعه، اولا جامعه شده، جامعه نیست دیگه، یه مجموعه از فردا شده، فردها شده، فردهایی که دوستن با هم دیگه نیستن، ظالمن، دشمنن، متخاصمن، جبارن و اون دنیایی که باید مشترک باشه به پایان رسیده از دید اون اندیشمند. هر شود که کسان دیگری هم بودن، مثلا آقای جیم اونیل که این مثلا یکی از رئیس رؤسای اکانومیکس مال مثلا گلدمن ساکس و اینا بوده، یه اقتصاددانیه که در حکومت‌های انگلیس هم به اصطلاح مشاوره میداده. اون انگلو ساکسون کپیتالیسم و کپیتالیسم انگلو ساکسون رو میگه که به جای اینه که منفعت برای فقط منفعت باشه، یعنی شما برید وارد یک کاری بشید یا در مجموع سیستم اقتصادی برای این باشه که هرچی که میشه منفعت رو، برای اینه که منفعت بیشتری بشه، این رو مثل یک بهمنی، مثل یک تساعدی همجور زیاد و زیادتر بشه، برای اینو باید تغییر بکنه و باید بشه منفعت برای یک دلیلی. خب این یه خورده شکسته پکسته همون حرفایی است که ما با همدیگه صحبت کردیم در چند جلسه در مورد کتابی که آقای تام پیکتی نوشته بود و اون بسیار بحث خوبی بود. از جمله این چیزایی که این آقای جیم اونیل گفته که در بحران که در سالهای 2007 و 8 و 9 و اینا کم کم به اون اوج خودش رسید، دولت‌ها، بانک‌ها، مؤسسات مالی رو نجات دادن، ولی اینطوری نبود که اصول اقتصادی که باعث اون بحران شد رو تغییر داده باشن و اصلاح کرده باشن و پول دولت خرج شدنش در یک جاهای اتفاق افتاد که بیشتر واقعا وقتی که آدم میره نگاه میکنه میبینه که اون آقایی که خرج کرده برای این خرج کرده که موقع رأی گیری که شد حزبش یا خودش دوباره مردم برن بهش رأی بدن و اینطور نبوده که به صورت ریشه‌ای بیاد بهش بررسی بکنه که آخه چی شد که این شکلی شد، این داستان به این عظیمی در سراسر دنیا اتفاق افتاد، چی شد که اونجوری شد و ازش جلوگیری بکنه. و دوباره از دوباره گزیده شده بشریت از یک سوراخی. شما دستتو بکنید توی یک سوراخی، یه عقربی شما رو بگزه، دستتو بیاری بیرون، یه مثلا چسبی، پانسمان، چیزی روش بذاری و بعد دوباره هفته بعد دستتو دوباره تو همون سوراخ بکنی، خب میگزده دیگه دوباره. این در واقع نرفتن سراغ اینه که چی بود که گزید ما رو، رفتن سراغ اینه که پانسمان بکنن و دستشون رو بکنن تو همون سوراخ. یک آقای دیگه هم توی نموند دیپلماتیک، آقای گالبرایت نوشته بود، کتاب نابرابری رو چاپ کرده، گفته که بحران کووید 19 شکنندگی مدل نئولیبرال رو و بدفرجامی فردگرایی رو ثابت کرد و برای اینه که نیازی به روحیه مشترک وجود داره، واسه اینه که یک مدیریت مؤثری داشته باشیم برای بررسی و مدیریت بحران کووید. بعد ازش در این مصاحبه‌ای که کردن میگه خب به نظر شما اقدامات مقامات دولتی در مورد آسیب پذیرترین و فقیرترین بخش‌های جامعه باید چجوری باشه؟ میگه نه آقا جون، برعکسه، باید ببینیم که چجوری فقیرترین و آسیبترین و به اصطلاح حاشیه نشینترین افراد جامعه چجوری برن حالا اون میگه اقتدار خودشون رو بر مقامات دولتی تحمیل کنن. یعنی که این انفعال بایستی که بهش پایان داده بشه و مردم فعال بشن و بتونن از به اصطلاح حق خودشون به احقاق حق خودشون بپردازن. کسانی که از امتیازات مهمی برخوردار هستن، خطر نابودی خودشون رو بر خطر از دست دادن کوچکترین مزیت‌هاشون ترجیح میدن، برای اینکه جلو چشمشون اون حجاب قدرت گرفته و نمیبینه که یه مرتبه آقای قذافی رو از توی سوراخ فاضلاب میکشن بیرون، با اون وضعیت توهین‌آمیز بهش تجاوز جنسی انگشتی میکنن و بعدم انقدر میزننش تا بمیره. آقای عرض کنم که خامنه‌ای و شرکا درس میگیرن یا نمیگیرن؟ میکنم که اگر که برسیم به قدرت‌ها، شیوه زندگی مثلا مردم امریکا رو راجبش صحبت کردیم که یک اسطوره‌ای بود که به به چقدر واقعا عالیه، با توجه به اوریان شدن این امپراتور معلوم شده که زیادم مثل اون شیوه زندگی چیز قشنگی نیست. و در این مورد اگر که شما لطف بفرمایید که این موضوع رو یکم بشکافید خیلی ممنون میشم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ما وضعیتی که امریکای امروز پیدا کرده،
بله،
و اینکه کشورهای مثل کشور ما چه رویه‌ای باید اتخاذ می‌کردن هرگاه می‌خواستن که از نظام سلطه‌گری زلطه رها بشوند و کمک کنند به اینکه این قدرت‌ها، قدرتی مثل نفر قدرتی مثل امریکا، جریان انحطاط و انحلالش رو سریعتر انجام بده، مردم امریکا هم از این قدرت بیاسونه. حالا این آقای ژاک اتالی، اقتصاددان فرانسوی که مشاور میتران و جمهور اسبق فرانسه هم بود، رئیس بانک اروپایی سرمایه گذاری که وقتی تأسیس شد اول رئیسش هم این آقا بود، حالا هم رئیس یه مؤسسه ایست. ارز کنم اسم مؤسسه شما از این فوندیشن پوزیتیو پلانت. ایشون یک تحت عنوان پایان
بله خواهش
پایان رویایی یا بگیم شیوه زندگی امریکایی که رویای انسانهای سراسر جهان بود، از همه جای جهان راهی امریکا می شدن، برای اینکه فرض این بود که در امریکا حتی از اروپا میگه راهی و امریکا میشدن، برای اینکه فرض این بود که در امریکا آزادی سیاسی هست، دانشگاه های استثنایی وجود داره، انسان ها آزادی کارفرمایی دارن، میتونن پولدار بشن، حالی که در جاهای دیگه امکانها نیست. کشورهای تازه جدید هم مثل آرژانتین و برزیل و ونزوئلا هم جاهایی نیستن که در اونجا بشه این شیوه زندگی رو یافت و مثلا رویا رو واقعیت بخشید. اما امروز ایشون میگوید رویای امریکایی داره مثل چی میگن خواب وحشتناکی تبدیل شده به خواب وحشتناکی که آدم با وحشت ازش بیدار میشه. اینجوری شد و توضیح میده، میگه سطح زندگی اغلب شهروندان امریکایی و خارجیانی که در امریکا زندگی میکنن در طول 40 سال اخیر تفاوت نکرده، حالی که در همین مدت سطح زندگی و درآمد ثروتمندان بیشتر از 2 برابر شده. امید به زندگی که میگن سطح متوسط زندگی افراد مثل جامعه در نزد قشرهای از این مردم، مردم امریکا، گروه های اجتماعی معنیم دائم در کاهش، حتی این انسان های سفید. و مصرف مواد مخدر که در بر میگیرد مواد مخدر خیلی کشنده رو به صورا سخت دور میدن، یعنی چیزایی که زود از هم از پا در میاره. اینها 30 میلیون معتادن که از اونها 10 میلیونشون به این سخت ها معتادن، به این کشنده ها، مواد مخدر کشنده معتادن. عرض کنم که اون مثلا سامانه تامین اجتماعی، بیمه های اجتماعی عملا وجود نداره در امریکا و شمار مردم فقیر امریکا که بسیار فقیرن و به صلاح ما حاجاتی تیر خط فقرن از 40 میلیون بیشتر شده. در همون حال که میگه در کالیفرنیا خانه های لوکس و در محله های لوکس و ثروتمندان و آتش جنگل ها میسوزون از بین میبره، 40 میلیون نفر از مردم امریکا در معرض اخراج از خانه هاشون هستن، یعنی خانه های اجاره شون هستن، برای که پوله یا پول اجاره ندارن بدن یا اینکه مثلا وام های دارن که نمیتونن بپردازن. خب و وضعیت محیط زیست هم که میگه که نپرس که خیلی خرابه. عرض کنم به شما یه سامانه مالی در امریکا که به ظاهر بسیار در پشت بیشرفت گمان می رود، بر به طور کامل بر مکانیزم‌ها یا سازوکارهای سوداگرانه شکننده استواره. 63 شهر از 75 شهر بزرگ امریکا امروز حتی توانایی پرداخت بهره قرضه های خود رو ندارن. قرضه های بنگاه های کارفرمایی، کارگاه های امریکایی، شرکت های صنعتی از 3/4 کل تولید ناخالص امریکا بیشتر شده. خانواده های امریکایی رکورد زدن در مغرور شدن، 15,000 میلیارد دلار. دولت قرضه های دولت که دیگه از حدی که بشه به شناخت آورد گذشته، به تصور نمیاد از سنگینی. عرض کنم به شما از 31,000 پل در امریکا، یعنی که میشه 1/3 پل‌های امریکا، کشور امریکا، اینا نیازمند تعمیرات اساسی هستن و 46,000 پل دیگر در معرض فرو ریختن هستن. سامانه آموزش و پرورش در امریکا دزاستر، یعنی به اصطلاح
فاجعه آمیز
پیدا کرده.
بله،
که دانشجویان خارجی بهترین دانشگاه ها رو به اصطلاح به انحصار خود در آوردن و 45 میلیون دانشجو و درس خونده امریکایی زیر بار قرضه هایی که برای تحصیل گرفتن کمر خم کردن و به اصطلاح هنوز گرفتار این قرضه ها هست. عرض کنم به شما میزان بیکاری در امریکا 15% جمعیت و که 25% جوانان امریکایی که مثلا آسیایی تبار یا افریقایی تبار هستن، اینا هم بیکارن. و کنگره و سنای امریکا هم نتونستن به توافق برسن برای یک برنامه امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی، و که این سبب میشه این وضعیت ده ها میلیون مردم امریکا که الان یک وضعیت شکننده دارن بدتر هم بشود. ارزش هایی که در جامعه امریکایی معتبر بودن، اینا دیگه الان بی اعتبار، جاش داده به این ارزش ها به سکتاریسم، فرقه گرایی، جماعت های گوناگون گرایی، نژاد گرایی. عرض کنم که به ترتیبی که در امریکا سفید سیاه رو نفی میکنه، ترد میکنه، عرض کنم مرد زن رو، زن مرد رو، جمهوری خواه دموکرات رو، دموکرات جمهوری خواه رو، و نظریه های مربوط به تئوری چیزی که مثلا توته به قول آقای خمینی هم رواج به تمام دارد.
بله،
فرقه هایی که مثل فضای مجازی فرقه سازی هایی شروع شده، یکیش میگه به اسم کیو آنون.
بله بله،
یه فرقه ایست که در امریکا که اینا میگن که به اصطلاح مأموریت اساسی آقای ترامپ این است که این نظام رو، اون ریشه های گندیده این نظام اینا رو بکنه و مثلا این نظام رو منزه و اینها بکنه. این که در دنیای مجازی مثلا شرکت داره در میشه واقعیت.
بله، این کیوانون آی ونیسد ادعا میکنه که دموکرات ها بچه بازهایی هستند، شیطان پرست.
بله بله، اونا اون آقای ترامپ هم مأموره که بگره از شهر اینا راحت کنه.
بله
بله بله، عرض کنم به شما بدتر از همه، میگه یک سوم از امریکایی که از در سالهای 1980 به دنیا آمدند، اینها بر این عقیده هستند که زندگی دموکراسی در زندگی کردن و اختلاف کردن است و حاضرن از این دموکراسی به خاطر داشتن حق اسلحه و اینها مثلا خواسته های شخصیشون، این همه برمیگرده به اون مثلا فرد تیران، فرد جبار، اینا حاضرن راحت از این دموکراسی به خاطر شخصی بگذرن. نه اینا ببخشید، یک سوم میگن که دموکراسی خوبه درش زندگی کنیم، دو سوم مثلا حاضرن به خاطر اون چیزهای منافع شخصی و دلبستگی های شخصیشون از غیر دموکراسی به اصطلاح بگذرن. خب این خود یه چیز رقم وحشتان که حالا این که رئیس جمهور آینده امریکا کی بشود، ایشون می نویسه امور این وضعیت که الان امریکا کرده از امروز به فردا تغییر نمی کنه. اگه آقای ترامپ بیاد که کماف سابق از ثروتمندترین ها بسیار در خدمت ثروتمندترین ها خواهد بود و این بحران هویتی که جامعه امریکایی باش رو برورینه عمیق‌تر خواهد کرد، و اما اگر آقای بایدن بیاد با همه بسیار نجابتی که بخوایم برایشون قائل بشویم، نه انرژی لازم رو داره، نه وسائل سیاسی لازم رو در اختیار داره که این اصلاحات اساسی رو به عمل بیاره و امریکا رو از این وضعیت خارج کنه. ولی کار امریکا از اصلاح گذشته. مورد توجه اونایی که فکر میکنن که شاه سابق میتونست اصلاحات بکنه و یا در اون دوره میشد اصلاحات کرد و اگه انقلاب نمیشد اصلاحات میشد، ما الان وضعمون بهتر بود. الان مال امریکا رو ببینید که در چه وضعیتی، اصلا قابل قیاس هم نیست از خیلی جهات با هنوز با ایران. عرض کنم به شما، ایشون میگوید یک نسل جدید، مگر یک نسل جدید مثلا برام بشود که جامعه امریکایی رو باز بسازد بر وفق اون اصول راهنمای پدران بانی امریکا. تا اون وقت همچه نسلی به چنین کاری که مورد دلخواه همه ما هست، همه ما یعنی ایشون رو میگه مورد دلخواه همه ما هست، ما در اروپا چه باید بکنیم؟ ایشون میگه اگر ما اروپا رو سرزمین دموکراسی بکنیم با عدالت اجتماعی، با برخورداری انسانها از حقوق، عرض کنم به شما شاهد اون خواهیم بود که این موجی که به طرف امریکا بود حتی از امریکا به طرف اروپا بشود، موج انسان ها، موج سرمایه ها و موج ایده ها. اما به شرطی که ما محیط سالم، زیست سالم داشته باشیم و از آزادی ها در همه جای جهان دفاع کنیم و اسباب توانمندی را هم در اختیار داشته باشیم. خب این وقت اگر این جورنال که ایشون میگه بشود، اون دوره دوره میشه رویای شیوه زندگی اروپایی. خب این وضعیت سنجی که ایشون به عمل آورده از امریکا همش هم واقعیته. اقتصاد دانم حالا نمیگم واقعیته، برای اینکه ما اینها رو که ایشون گفته از قبل انقلاب که توضیح میدادیم این دو ابرقدرت روسی امریکایی دوران انحطاطشون رو آغاز وارد دوره انقباض شدن و بعد انحطاط و بعد انحلال، اولا روسا از ما درآمد منو شد ارزیابی ما صحیح بوده، یک به یک توضیح دادیم. در بررسی به اصطلاح مطالعه نظام سلطه گردی سلطه و توضیح پویایی ها یا دینامیک های نظام سلطه گردی سلطه توضیح دادیم، همینجور ادامه دادیم تا این کتاب استقلال و آزادی که یک فصل کامل به این پویایی های نظام سلطه گردی سلطه و اثراتی در واقع این پویایی ها در سلطه گرد، اتفاقا امریکا رو هم انتخاب کردیم در این کتاب، که مثلا پویایی نابرابری در ایران چگونه عمل میکنه، در امریکا چگونه عمل میکنه، پویایی فساد در ایران چگونه عمل میکنه، در امریکا چگونه عمل میکنه، پویایی تخریب محیط زیست، همینجوری یکی یکی این پویایی ها رو دیدیم. ما هم به استناد این داده ها این بررسی رو انجام داده رو دادیم در بیشتر از 40 سال، از دهه 1970 بگیریم قبل از انقلاب میشه دیگه، الان ما 2020 هستیم، حدود 50 سال. خب مردم ایران این هشدارهای اون زمان ما رو، آقای خمینی که میگه اینا که شما میگوید تئوریه،
بله
دنیا دست این دوتا ابرقدرت شما میدین انقباض اینا وارد انقباض شدن.
بله
آدم گفت که افلاطون میگفت که هیچی بدتر از جهل رهبران برای ملت ها نیست. تئوریه. خب حالا ما این که آقای آتالی گفت که اروپا چه باید بکنیم، خب ما چه باید بکنیم؟ ما که و کشورهایی مثل ما که در موضع زیر سلطه هست، حالا شما این بررسی که آتالی انجام داده یک کلمه توش نیست که ما برویم به جنگ امریکا بگیم ها الان که امریکا داره ضعیف میشه پاشاشو بگیریم زودتر، به این طریق خود رو بکشیم بالا دشمن دشمن بکنیم، نه این حرفا نیست. میگه ما باید فرصت رو مختنم بشماریم خود رو بسازیم. بابا این حرف ما 40 سال پیش در دوران انقلاب بخشیم. بابا ایران رو انقلاب، مردم ایران انقلاب کردن، این امریکا رو از دروازه بیرون کردن، فرصت رو غنیمت بشماریم، ایران توانمند پیشرفته و رو ایجاد و کرده بودیم که این جریان انحلال و انحطاط و اون نسل جدید امریکایی که برخیزه و خیلی سرعت میگیره. ما هم یک کشور بزرگ بودیم، حالا به این ذلت و خاری هم نبود، گرفتار دست جنگ هم نبود. حالا هم ما اگر بخواهیم کاری انجام بدهیم، اون کاری که انجام میدهیم باید، آیا باید همین که فرصت ایجاد کنیم برای که آقای ترامپ ایران رو بکنه جهنم، اینجور که خودش گفته من ایران کردم جهنم، باید این کار رو بکنیم، یا عرض کنم به شما نه، باید که فرصت‌های زورگویی رو از امریکا بدیدیم. کدوم شما از انجام بدیم مصافا؟ هرگاه ما سلطه‌گر رو باید از اون نظام خارج شد تا این سلطه‌گر به عنوان سلطه‌گر در معرض انحلال قرار بگیره. بذار شما اونجا بمانی اون سر جاشه، اینکه اون دینامیکا عمل میکنن اون سر جاش نگه میدن. این است که راه این که ما چه باید بکنیم، راهی که ما باید در پیش بگیریم استقلال است به معنای نمسلط نظیر سلطه، آزادی است به معنای فعال کردن یا به کار انداختن نیروهای محرکه در با ترکیب اونها با حقوق و کار انداختنشون در رشد انسان و آبادانی طبیعت. درست وارونش ما عمل کرد، رشد انسانش که قربانش بروند، تا زونم که درش مرش میخونند روانه امریکا میشوند مهاجرت میکنند. طبیعتش هم که میگه، روز پیش خوندم که یکی از همین مقامات رژیم میگه 80% منابع جنگلی و گیاهی ایران در نابود شده. اینم طبیعتش، درست وارونه کاری که باید انجام میدادیم انجام بدیم. حالا این استقلال آزادی با این تعریف معناش همچه نیست که ما باید بگیم دیگه ما نه مسلطیم نه زیر سلطه، تمام شد دیگه، حالا شدیم. نه، باید اون پویایی های نظام سلطه در زیر سلطه رو چکار کنیم؟ جانشین کنیم با پویایی های استقلال و آزادی. اون هم 22 پویایی در کتاب استقلال و آزادی اینها رو برشمردیم و این عرض کنم که اونها رو باید با این پویایی ها جانشین کنیم. یک، اونها رو حالا بخواییم بشماریم خیلی طولانی میشه، شاید در یک گفتگوی دیگه یک این قسمت رو از اون پویایی ها باز بگوییم در گفتگوی بعدی. و اون چه که الان لازم است که تأکید بکنیم اینه، هرگاه ما بخواهیم اون پویایی ها رو جانشین کنیم چه باید بکنیم؟ اگه ما بنده زور باشیم و عقل ما خو کرده معتاد باشد به زور گفتن و زورم از فساد جدایی ناپذیر است، ما نمیتوانیم اون پویایی ها رو جانشین کنیم. پس این ما میباید نخست وجدان پیدا کنیم به حقوق، بعد شروع کنیم به عمل به حقوق، تنظیم رابطه ها با حقوق. اینها یه وجدان میخواد، به حقوق قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه، یه قدم اساسی اوله. این که ما ایرانی ها موفق شدیم که این قانون اساسی رو تدوین کنیم، عرض کنم به شما امید، معناش اینه که خب جامعه ایرانی قاعدتا میباید آمادگی بیشتری از جامعه های دیگه داشته باشه برای متحقق کردن مثلا رها شدن از اون نظام سامانه مسلطی سلطه. اما این بخشی از اون جامعه که در انقلاب شرکت کرده و میداند که انقلاب قربانی بازسازی استبداد شده، آیا معناش اینه که جامعه ایرانی هم همین تلقی داره، یعنی محیط اجتماعی مناسبی وجود داشته که این نیوش شده این قانون اساسی برپای حقوق پنجگانه؟ این سوالش که مثلا پاسخ آسانی نمیشود بوداد. حالا شما یک مقدار راجع به چیزایی که در خود شما میتونید از جامعه امریکایی، یعنی وضعیت در امریکا بیدید که آقای آتالی یا خواسته خلاصه گویی کنه ندیده یا نگفته یا ندیده، تا من به کمی دیگه بپردازم به همین وجدان به حقوق.
بله، عرض کنم که این زندگی کردن تو امریکا به عنوان مادر شهر سرمایه سالاری از یک نظرهای بسیار آموزنده است، و اینی که این آقا به صورت به اصطلاح یک رویا ازش ذکر کرده، چه بسا که برای بسیاری از خود امریکایی‌ها بیشتر از یک رویا یک کابوسه، منتها یک کابوسی که با مشاطگری، با مشاطگری جنگ روانی، با مشاطگری صدا و سیمای ولایت مطلقه سرمایه تونسته بقبولونه، حقنه بکنه به مردم امریکا و چه بسا به مردم تمام دنیا، برای اینکه به اصطلاح اون رو یک رویا، رویای شیوه زندگی نشون بده. خانم میشل اوباما حتی یک تردیدهایی در افتخارآمیز بودن زندگی امریکایی ذکر میکرد در بعضی از صحبتاش، ولی خب متاسفانه وقتی که در مقام قدرت قرار گرفت به عنوان اولین زن امریکا، یعنی زن رئیس جمهور، خب مجبوره یک چیزهایی رو مراعات کنه. حالا نمیگم که کار درستی کرد، ولی اینا مجبور میبینن خودشون رو یک کارهایی رو مراعات بکنن. مسئله اون 99% یا اون چه که در سال 2007-2008-2009 اون بحران اقتصادی اتفاق افتاد، اون از بین نرفته. اون همون تبعیض‌هایی هستش که الانه به صورت تظاهرات فراگیر در تمام امریکا به صورت جسته و گریخته تر شده، حالا دیده میشه بر علیه تبعیض‌های نژادی که اون سیاپوست آقای فلوید رو کشتن، اون یه خانومی بود که میخواسته نرس هم بشه تو مریض‌خونه کار میکرد، آدرس غلط گرفته بودن، پلیسا رفته بودن به خونش، آپارتمانش حمله کرده بودن، تو تخت خوابش تیر زده بودن، کشته بودنش بنده خدا. یه دختر 23-24 ساله. آخه این رویاست که مردم دنیا در حسرتش باشن. خود مردم
آقای آتالی هم میگه که اون رویا حالا شده کابوس.
عرض کردم بله، رویاست یا کابوس، به نظر بیشتر کابوس هست تا رویا. بله بفرمایید. این کیوانان هم که گفتید، حالا در مورد جنگ روانی همون مسئله‌ای بود که توی 2016 یک چیزی که به پیتزا گیت معروف شد، که گفتن که خانم کلینتون که رقیب آقای ترامپ بود در اون موقع، اینا یک حلقه ترافیک کردن کودکان رو دارن برای به اصطلاح کارهای شیطون پرستیشون، که بچه ها رو تجاوز جنسی میکنن، میکشن، و توی یکی از به اصطلاح مراکزشون هم توی این پیتزا فروشی توی واشنگتنه، تو زیرزمینش. حالا پلیس FBI میگه که برده اونجا نشون داده بابا اصلا این زیرزمین نداره این رستوران. یه آقایی هم اسلحه به دست از این ایالت‌های جنوبی امریکا اومده بوده که بیاد اون رئیس اون رستوران رو بکشه که چرا شماها خون بچه‌ها رو مینوشید و پیدوفایل هستین. خب این واقعا رویاست یا کابوسه که جنگ روانی به این ترتیب برای
در واقع یک خرافه و غیر عقلانی گرایی شگرفه.
بله.
در جالن در حالت امروز که آقای ترامپ میگه قرار بود ما به حرف این دانشمندا گوش بدیم، الان چیزی از امریکا نمونده بود.
بله.
بله اینجور.
بله. آمریکا اول
اونجا تجلیگاه علم است و ستاد جهانی سرمایه داری است و بهشت روی زمینه. این در واقعیت این است، این حاصل اون سرمایه داری این وضعیته. حالا میگه که در امریکا میشه بعض حرفای آقای آتالی افزود که از وقتی این آقای ترامپ رئیس جمهور شده، اون نئونازی ها جرأت پیدا کردن و با اون پرچم های چیزاشو اصلا به سردر خونه هاشو میزنن و اصلاح به دست و گروه دست جمعی تظاهرات میکنن و خب بسیاری هم فکر میکنن که این انتخابات ریاست جمهوری آقای ترامپ به واضح کشتش ممکنه خشونت ها بروز کنند. خلاص وضعیت که داره امریکا اینه. حالا ما همین برگردیم به اینکه خب ما چگونه باید از این وضعیت خارج شیم. اون نسل جدید که در امریکا بخواد عمل کنه، این چارش اینه. این حالا این آقای ترام گفته که ما قرار بودی از این دانشمند ها پیروی کنیم، چیزی از امریکا نمونده بود. اما اصل قضیه اینه که نه زور رو میشه به تنها به کار برد، نه علم میشه تنها به کار برد، نه فن میشه به تنها به کار برد، نه پول میشه تنها به کار برد. اینا رو با هم ترکیب بکنی قابل به کار بردنه. البته موارد فرق میکنه. اگه شما بخواید که کارگاه سرمایه داری ایجاد بکنی، سهم سرمایه و علم و فن و نیروهای محرکه کارمایه و مواد و اینا بیشتره تا زور. زور فقط برای تنظیم روابط درونی کارفرمایی بین کارفرما و کارگر و این در این تنظیمات نقش پیدا کرد. چرا؟ در این که مواد رو تهیه کنم و محیط زیست رو اعتنا نکنم و مثلا سرمایه های طبیعی و اجتماعی اینا رو خرج بکنه بدون اینکه دیناری بابتش بپردازه، اینا زور لازمه. این که آقای ترامپ به امروز میگه راجب علم همچه حرفی میزنه که موجب شگفتی همه شده و از تلویزیون فرانسه با تعجب تمام میگفت که همچه حرفی زده این آقا، در واقع از یک دید که نگاه کنیم علم نمیتونه جانشین اندیشه راهنما بشه. او چون میداند که طرز فکر اون گروه های حامی خودش، اونم یه مطالعه دیگری، شاید اونم در یه فرصت دیگری مطالعه کنیم، که میگه ترامپیست بعد از ترامپ از بین نمیره و اون مثلا مذهبی ناسیونالیسم به معنای سلطه‌جویی، این ترکیب این دوتا تو امریکا قویه.
بله.
اونم یه بحث دیگه میکنیم، اونم برای این گفته های آقای باتالی باید هم زن. خب اون فکر راه نماز که میگه این کار صحیحه بکن یا نکن. اگه بکن صحیحه، مثلا گفت زور گفتن صحیحه، چنانکه همون به اصطلا بنیادگراها یا بیدن ملل ارتجاع که میگه 600 میلیون عضو در دنیا دارد، اینا میگه زور باید در ضد مسلمان ها و و و و و به کار برد. خب اون تجویز میکنه ترکیب علم رو با زور، فن، پول و اولان میگه به بمب بکن، بمب بزن سر مردم، بریز سر مردم.
بله.
اون طرز فکر کارش اساسیه، علم نمیتونه جای او رو بگیره. اینه که این به راحت میتونه اینو بگه که سرا اگه قرار بوده از علم پیروی کنیم، چون در واقع هر انسانی علم نمی کنه اندیشه راه نماش، برای اینکه به تنهایی قابل به کار بردن نیست، توانایی توجیه هم ندارد. باید ترکیب کنی به کار ببری، اگر با حق ترکیب کنی یک نتیجه میده، با زور و فساد ترکیب کنی یک نتیجه دیگه میده. متاسفانه امریکا با زور و فساد ترکیب شده وضعیت که الان پیدا کرد. خب حالا اون فکر راهنما ما در مورد ما که می شود، مثلا ما جامعه مسلمان هست، اگه اون اسلام انقلاب بود، اندیشه راهنمای انقلاب به مثابه بیان استقلال و آزادی در برگیرنده اون اصول بیستگانه و که البته حقوق انسان جز اونها بود، حالا بر اونها اضافه کنید حقوق طبیعت و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی را، این ترکیب علم با فن و اینا رو تجویز میکنه، با زور رو تجویز نمیکنه. اما اگر شما آمدی و گفتی آقا این هرچی بدبختی داریم این اون اسلامی که از بین بردن نهایان اصلا نگذاشتن یه روز به عمل در بیاد جز در همون جنبش یمنگانی که به نتیجه رسید، از ورود آقای خمینی اون اسلام تعطیل شد، جاش داد به این اسلام ولایت مطلقه که دوباره میگویم این قطعا ضد اسلام است، قطعا ضد خداست. برای اینکه ولایت مطلقه یعنی اختیار به کار بردن زور، و زور غیر ممکن است که با فساد همراه نباشه، جور که میبینید فساد سر تا پای ایران رو گرفته. بنابراین قرآن که از اول تا آخرش میگه در دین اکراه نیست و این همه هم از فساد و فساد گستری در زمین حرف میزنن، چگونه ممکنه یک تأسیسی بکنه که این اساسش زور باشه و فساد و دین رو به خدمت او بگماره؟ و من خدا خودش رو نفی میکرد. وقتی شما میگی اوجب ما واجباته، یعنی کار دین باید این توجیه این اوجب واجبات باشه، نه خدا. گیره من که وقتی زور و فساد رو شما اساس میگیری، خب این نفی خداست. این کار عقل، این که در امریکا این دین ارتجاعی واپسگرای توجیه کننده زور، اعمال زور و فساد این بالا گرفته، در روسیه بالا گرفته، عرض کنم که نه چرا اینجور شده. این واکنشه دین، گفتم اندیشه ایران ما چون چیزی نمیتونه جاشو بگیره، یا باید این رو نقد بکنی برگردانی به همون بیان استقلال آزادی در برگیرنده حقوق، یا اینکه یک اندیشه راهنمایی که چنین باشد رو جاش بگذاری. من باید صبر کنی همه مردم بپذیرن، یا خلع بکنی، یا اصلا مثل روسا بیدی اصلا دین باطل. خب اون دین باطل کردن که برام خودشون رو بکنن جای دین دیگه. خود نشد به لحاظ اون دیکتاتوری پرولتاریا یا استبداد فراگیر که خیلی تکیه به اصلا اون عنصر زور و فساد نقشه خیلی خیلی زیادی داشت برای علم و فن و اینا، یک سهم ناچیزی باقی مانده بود در اون توتالیتاریسم. نتیجه خرابی و ویرانی خیلی عظیم به بار آورد. خب شما نگاه کنید، یک روسیه وسیع ترین کشور روی زمین از آز سرزمین با توجه به سیبری، این همه هم منابع داره. امروز اقتصادش میدونه در حد اقتصاد کدوم کشور؟ اسپانیا. یعنی اون استبداد فراگیر استالینی و جانشینان او روسیه رو ناتوان کردن به لحاظ همین زور و فسادی که علم و فن و اینا رو باش ترکیب میکردن و مرتب به کار میبردن در سیاست داخلی و در سیاست خارجی. خب ایران هم همکار داره میکنه دیگه، اونا با مارکسیز لرینیش کردن، ایران با اسلام میکنه. بله، پس این کار بعد از وجدان به حقوق، کار دوم این نقد اندیشه راهنماست و بازیافت. حالا هر کس هر مرامی میخواد، من پیشنهادم اینه که با توجه به طرز فکرهای مختلفی که در ایران وجود دارد، اینا یک اشتراک پیدا کنند در این حقوق، یعنی باز کنند طرز فکرهای خود رو به روی حقوق، این حقوق پنجگانه. هرگاه این کار بکنن یک اشتراکات قوی به اصطلاح افزوده می شود بر ویژگی های ایرانیت، به اصطلاح هویت جمعی مردم ایران، و امکان میده این که استقرار دولت حقوق مدار و اینکه جامعه مدنی بتوانه سرمایه های اجتماعی طبیعی اینا را افزایش بده. مثلا دولت محل عمل که خلایی که زور با زور بخواد او رو پر کنه حتی المقدور باقی نمونه. چون ما بخواییم بگیم که ما یه فکر راهنمایی مصفرز کنیم، حالا ما اسلام رو نقد کردیم و میگیم این دینه که خدا فرمود این است. خب اون اولا خود ایرانی ها خو کردن به این فکر تکلیف مدار، همچه از این روز تا فردا که اونو بلی میکنن یه بچسبن واقع بیماید بود. ثانیا خب طرز بیدین داره ایران، ضد دین داره ایران، عرض کنم زردشتی داره، مسیحی داره، یهودی داره، همین طرز فرقه های مختلف داره، سنی داره، همین ها رو داره. پس به اصطلاح با شیوهی که ایرانی ها خودشون به عمل کردن، حالا این دفعه کاملتر عمل بکنن که اون اشتراکات رو گسترش دادن و این حقوق پنجگانه رو به اصطلاح بپذیرن در خود طرز فکرها، این راه رو باز میکنه، هم اشتراکات رو ایجاد میکنه برای تحول اساسی، هم به اصطلاح راه باز میکنه برای نقد، به ترتیب که این طرز فکرها بتونن این با تحول از بیان قدرت به بیان استقلال و آزادی اون اشتراکات رو گسترش بدن و بیشتر بکنن. گرچه اگر اون حقوق پنجگانه رو بپذیرن به اندازه کافی گسترش هست، خیاله میکنم دیگه جا برای اشتراک دیگری باقی بمونه غیر سرمایه ها. چرا اونا رو در قلمروی سرمایه اجتماعی میشه خیلی عظیم بشه و اون کارهایی که میشه در زمان خیلی طولانی انجام بگیره، مثل دوران انقلاب دیگه سرمایه اجتماعی بالا بود، اگر آقای خمینی و دستیاران این برباد نمیدادن با اون سرمایه خیلی سریع میشد پیش رفت.
بله
آره. این کار دومه و اون مثلا که چیزم که گفتم پویایی های سلطنتی رو سلطر و اونها رو جانشین کردن با پویایی های استقلال آزادی و بالاخره اجرای برنامه که این هم در چهار بعد سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی تا بشود گذر کنیم از اقتصاد مصرف و نانک محور به اقتصاد تولید محور در خدمت انسان و عمران طبیعت. این کارهاش که ما باید بکنیم. حالا این صورت جلسات شورای انقلاب رو انتشار دادم ماه مرداد چه دیشب خوندم، دیدم که در دو مورد، این یکی به مناسبت قانون مطبوعات که اونجا میشه سه مورد، چون هم با سانسور مخالفت کردم هم با اینکه توهین به عقاید منحصر بشود به اسلام، حالا بعضی هم گفتن که بعد چیز ادیان الهی، نه من به طور عام گفتم به این که عقیده هر چه هر عقیده محترمه باید به همه عقاید اسلام مسئول باشن از توهین و تخریب و تهدید و این چیزا. و به تفصیل به مناسبت و وضع مالی کشور که اون رژیم شاه ایران رو ورشکسته گذاشته و رفته بود، به تفصیل راجع به این که نقش بودجه دولت در اقتصاد تولید محور صحبت کردن و توضیح دادن که اگر این کار ما نکنیم و در اون اقتصاد مصرف محور بمانیم این تورم و بدهی ها همچنان بر هم افزوده خواهند شد و متاسفانه الان بعد 40 سال شده وضعیت امروز. خب حالا اگه قرار بود اون روز اون برنامه اجرا میشد، اون روز هم برنامه پیشنهاد کرده بودم، الان هم در سایت بنیست موجوده. خب اون وقت هم هیچ کس حاضر نشد، یکی دادیم چاپ کردن، یکی یکی دست هر کدام از این آقایان دادیم. نخواستن اصلا، گفتم که در رهبری اون انقلاب متاسفانه کسانی دست بالا رو پیدا کردن که ضد انقلاب و هدفاش بودن. از خود آقای خمینی بگیرید تا حکومت موقت و دیگران. نتیجه این که اون برنامه بلا عمل ماند. خود من که بعد تصدی پیدا کردم به اون مقدار که عمل کردیم، ببینید اثراتش چیه. الان هم در همین مصاحبه جمعه شب گفتم، گفته مردم ایران شما به جایی که برید دوره های استبداد با هم مقایسه کنید، لطف فرموده سری هم به دوره آغاز دوران اول انقلاب و دوره مصدق و دوره امیر کبیر و دوره قائم مقام فراهانی هم بزنید. اینا هم تو این کشور انجام کرده، اونا رو با این دوران استبداد ها مقایسه کنید.
بله.
اگه دیدی این استبداد ها بستان کارن، خب برید دنبال استبداد. اما اگر واقعا برید میبینید نه، خیلی بدهکارن. و این امریکا دیگه سرمایه داری که میگفتن اینجا شیوه زندگی امریکایی آرمان بشر بود و فکر میکردن اگر همه بشر بخواهد مثل یک امریکایی زندگی کند، محاسبه ها انجام میگرفت و یکی از اون محاسبه ها به این نتیجه رسید که منابع برابر 5 تا کره زمین منابع لازم است که مردم دنیا بتونن مثل یک امریکایی زندگی کنن. حالا اون یه امریکایی شده این. امیدوارم که این بحث به کار نسل امروز بیاد، ببینه که این مسئولیت بپذیره و برخیزد برای اینکه اون چی که عرض شد انجام میگیره. ما باید از مدار سلطه‌گر زیر سلطه و فرصت ایجاد کردن برای سلطه‌گر بیرون بیاییم. فرصت ها رو باید گرفت تا این تحول در امریکا زودتر انجام میگیره. به خود ما هم با این فرصت ها رو که میگیریم مثلا خره ها رو پر میکنیم و توانایی رشد پیدا میکنیم، میتونیم بلکه بتوانیم. نمیدونم که و این ترتیب که 80% رفته و بیابان شده، ولی یه بیابان چه میشه و ساخت؟ ولی امیدم به توانایی انسانه که میتونه به بیابان رو هم بکنه سبززار. من بحث امروز ما
بله شیوه زندگی امریکایی، رویا و یا اینکه کابوس. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. مشکل خیش بر پیر مقام بردن دوش، کوب تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و در آن آینه صد گونه تماشا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. این حرفا چیزی نبوده که همین دیروز، چون شما یه مقاله آقای آتاری رو خوندید به ذهنتون رسیده. متاسفانه از 50 و 40 و 30 سال پیش همجوری اینا ذکر شده واسه مردم ایران، ولی متاسفانه این جام جم رو از بیگانه بعضی از مردم ایران تمنا می کردن و آن خود داشته رو متاسفانه ندیدن. و اون کسانی هم که این اسرار رو هویدا کردن، جرمشون این بوده که اسرار هویدا می کردن و سر دار از آنها بلند شد. متاسفیم که چنین چیزی بوده. هیچ دعوایی هم نداریم، نه با سلطه‌گر دعوا داریم نه با سلطه‌بر. فقط یک روش زندگی است که زیستن در اون روش بسیار زیباست. در سخت‌ترین شرایط، در کابوس آمیزترین محیط ها، روش زندگی به صورت هرچه بیشتر وجدان به حقوق، عمل به حقوق و تنظیم رابطه ها با حقوق، با دوستی، با محبت، با عشق، با صفا، با صمیمیت بسیار زیباست. و این آنچه خود داشته ایست که اروپا فهمیده که نه، مثل که همچی رویایی هم نبود مال امریکا و داره به داشته خودش باز میگرده. و حالا همین اروپا هم بعد یه انتقادی کرد بهش، آقای بنی‌صدر اینا هستن که اسلام ستیزی میکنن، شرق ستیزی میکنن. یکی از 10 تمدن‌های اولیه بشری رو تا اونجایی که تونستن کوبیدن و زدن. ولی اگر که برگردن به اون معنویت، معنویتی که مولانا کتابش پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ امریکا بوده، به یه دلیلی بوده، شکل شمال آقای مولانا که نبوده، که به دلیل اینه که در نهاد بشریت اینا چیزهایی است که جاذبه داره. ولی خب وقتی که اسلام ستیزی است، وقتی که عرشبت که این فجایعی هم که پیش میاد، همین چند روز پیش سر یک معلمی رو از گردنش جدا کردن، اون بسیار کار فاجعه آمیزی بود. ولی اینه که بگی که تروریست اسلامی، این درست آخه حل میکنه قضیه رو؟ اون وقت یه سری ایرانی ها هم بیان تو بوق و کرنا بذارن که این اسلامی ها همشون ایرانی ها و اسلامی ها همشون همین شکلی هن. چطور اون موقعی که وقتی که امریکا هر حمله میکنه به عراق و افغانستان نمیگن تروریسم سرمایه‌داری؟ واقعا یه سوالیه دیگه. اگه این ایدئولوژی اسلامی هستش که سر از تن این آقا جدا کرده، اون ایدئولوژی امریکایی، حالا نه اونو تایید میکنیم نه اینا، حالا باز اینا هم میذارن تو بوق و کرنا برای من و شما که اینا رفتن تایید کردن سربریدن معلم و خشونت اسلامی رو. ولی نباید تبعیض قائل شد و اون خود داشته رو به بازگشت به حقوق خود رو و احقاق حقوق رو، حقوقی که بدون تبعیض همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی است، اون راه حلی هستش که در حقوق پنجگانه تبلور پیدا کرده. و به عنوان شما حاصل سخن ارائه دادید به مردم ایران، مردم منطقه و بلکه مردم جهان. امیدوارم که کار ترجمه این کتاب زودتر به پایان برسه و بتونیم که منتشرش بکنیم.